أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ترجمه این آیه را و بیان خلاصه مقصود این آیه را در جلسه پیش عرض کردید. این آیه معجزه بودن قرآن را بیان می کند و مردم را به معارضه دعوت می کنند و می فرماید که اگر شما ترغیبی در این که آیات قرآن از طرف خدا نازل شده دارید، یعنی اگر قرآن را یک کتابی در حد کتابهای بشری می‌دانید، پس شما هم مانند اون را بیاورید و نه تنها شما که مخاطبین من هستید میگویم، بلکه افراد برجسته خودتون را هم بروید پیدا بکنید، نه شما، همه برجستگان شما بیان و مانندش را بیاورند. در این آیه بیش از این بیان نمی کند، ولی در آیات دیگر مخصوصاً آیه سوره بنی اسرائیل مطلب را به شکلی بیان می‌کند که نه فقط مخاطب مردم عرب باشند که در زمان پیغمبر بودند و نه فقط مردم زمان پیغمبر عرب و عجم و همه مردم روی زمین، بلکه همه مردم روزگاران ها روزگار هست و حتی تعبیر جن و انس می کند. اونهایی که مدعی هستند که با اجن ارتباط دارن از اون راه می توانند، می فرماید که لئن اجتمعت الانس و الجن علا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. این آیه ای که در این سوره خوندیم مثل آیات دیگر هم همینجور است، هر جا که راجع به اعجاز قرآن بحث می کند قهرن دو مطلب را در آن واحد قرآن ادعا می کند. یکی این که معجزه در عالم وجود دارد و دیگر این که قرآن معجزه است. راجع به هیچ یک از این دو از نظر قرآنی نمیتوان تردید کرد، یعنی ما نمیتوانیم خود را قرآنی بدانیم، تابع و پیرو قرآن بدانیم و قبول داشته باشیم محتویات قرآن را، اما معجزه را قبول نداشته باشیم از اساس. بگیم نه، واقعا معجزه در عالم وجود نداشته، یعنی چنین مطلبی برخلاف نصوص و برخلاف نصوص قرآن
و بر خلاف ضرورت اسلام است. کسی که این حرف رو میزنه در واقع قبول نداره قرآن را و قبول نداره اسلام را. بعد یاد میگه نه آقا، اون که در قرآن به صورت معجزه آمده است مفسرین اشتباه کردن. نه خیر، مخصوص این نیست. مثلا اگر یه جا مثلا از مرده زنده کردن در قرآن هست، مخصوص یه چیز دیگه است. و اگر شکافته شدن گریا برای موسی آمده است، این مخصوص یک چیز دیگه است که گفتن این حرف ها و امثال اینها که در قرآن زیاد هست. نه، ما انصاف چنین اقتضا می کند. اگر وجدان و انصاف بشری داشته باشیم، اگر قبول نداریم معجزه را، خود بگیم قرآن را قبول نداریم. چرا میگیم قرآن را قبول داریم معجزه را قبول نداریم؟ معجزه از قرآن قابل انتقاد نیست. در قرآن معجزات زیادی آمده است. در همین سوره بقره در مجموع در حکایات انبیا شاید در حدود نزدیک به 15، حال احساس دقیق رو میدونم، بین 12 شاید الی 15 معجزه در همین سوره بقره قرآن ذکر کرد. و از طرف دیگر بحث معجزه برای ما که واقعا به اسلام و قرآن معتقد هستیم، درست است که از اون نظر که قرآن بیان کرده است ما قبول داریم، ولی میخواییم ببینیم که آیا معجزه از ماهیتش چیست؟ از معجزه چیست؟ آیا معجزه توجیه علمی دارد یا ندارد؟ آیا معجزه یعنی یک امر محال و نشدنی، اما چون قرآن گفته ما تسلیمیم در مقابل گفته قرآن؟ یعنی اینجور نیست. به علاوه اصلا معجزه آیا دلیل می شود برای چیزی؟ این خودش مسئله است. آیا معجزه، حالا فرضاً وجود پیدا بکنه، آیا معجزه دلیل در چیزی هست؟ یک پیغمبر اگر معجزه بیاورد دلیل بر نبوتش هست. هر پیغمبری لازم معجزه داشته باشد. بعضی ها یه حرف جدیدی آوردن، میگن آقا قبل از دوره ختم نبوت معجزه بوده و لازمم بوده. برای مردم عوام معجزه دلیل مردم عوام هست، نه دلیل برای مردم دانشمند. مردم عوام که حقایق یک دین را نمیتوانند بفهمند و از روی حقایق اون دین نمیتوانند محتوای اون دین را تصدیق بکنند، اینها احتیاج به معجزه دارن و لذا پیغمبرهای پیشین هم معجزه داشتن. و اما در دوره ختم نبوت از زمان قرآن به این طرف که دوره بلوغ فکری بشر است و بشر میتواند مسائل را تجزیه و تحلیل بکند، دیگه نیازی به این دلیل عوامانه نیست، احتیاج بهش نیست. و پیغمبر اسلام هم اینا چنین میگویم، و پیغمبر اسلام هم هر وقت از اون معجزه میخواستن، از معجزه آوردن امتنا میکرد، میخواست دیگه اینا چیز این امتنا آورد، دوره های خودسته، دوره ما دیگه دوره معجزه نیست. اون وقت آیاتی هم از قرآن استشهاد میکنم، میگم به این دلیل پیغمبر اسلام هیچ معجزه‌ای نداشته و حتی امتناع داشته از معجزه آوردن و معجزه داشتن. اینها را ما یکی از مسائلش را بحث می‌کنیم و باید هم بحث کنیم. و
وقتی که یه مسئله در قرآن به این صراحت مطرح هست، فهم قرآن که دعوت کرده، قرآن که اینها را بیان کرده است، و از طرف دیگر قرآن دعوت به تفکر میکنه، دعوت به تعقل میکنه. این تفکر و تعقل شامل همه موضوعات میکنه. از جمله ما درباره همین معجزه ها تفکر بکنیم، ببینیم راز معجزه را میتونیم کشف کنیم یا نه. اگر کشف بکنیم، یک مسئله بسیار بزرگی از معارف اسلامی رسیده. ببینید آقا، اول ما از لغت معجزه شروع میکنیم. معجزه یعنی که معجزه از ماده عجز و عجز یعنی ناتوانی. معجزه یعنی کاری که دیگران را در مقابل خود ناتوان می کند، یعنی کسی دیگر قادر به انجام مثل او نیست. اون کسی که اون معجزه را می آورد صلاح معارضه با همه مردم می دهد و دیگران اظهار عجز و ناتوانی می کند. این معنی لغت معجزه. به جای یه لغت دیگر هم معمول اینه که حتما در کتاب هم خوندید، چون خیلی استعمال میکنم، به جای معجزه خرق عادت میگن. خرق عادت این کلمه یه تاریخچه‌ای دارد در کلام اسلامی، به اتفاقا اصطلاح خوبی هم نیست. بعد توضیح میدم که چرا اصطلاح خوبی نیست. چون ریشه است یه عقیده خاصی که گروهی از متکلمین اهل تسنن به نام اشاعره داشتن و اونها برداشت اونها از معجزه این بوده است که معجزه خرق عادت است. به این غلط اساسا، که عادت و خرق عادت هر دو غلطی. بعد توضیح میدم، در قرآن نه لفظ معجزه آمده است و نه لفظ خرق عادت. هر دوی این الفاظ از اصطلاحات علمای اسلامی، از اصطلاحات متکلمین هست. خرق عادت همی که اجاز کردم اصطلاح متکلمین اشعری، ولی معجزه نه از اصطلاح عموم مسلمین هست، سر از کامل غیر متکلمین هم بسرد. ظاهرا در زمان ائمه اطهار هم این کلمه استعمال شده. خود قرآن یه لفظ دیگر به جای اینها به کار برده است و اون لفظ آیت است. آیت یه جا در قرآن هم نداریم کلمه معجزه یا خرق عادت، کلمه آیت. آیه یعنی چه؟ یعنی نشانه، یعنی دلیل. خیلی این لفظ رساتر و بهتر است لفظی که خود قرآن آورده است از لفظ معجزه، و چه برسد به لفظ خرق عادت. یعنی که معنی دلیل چیست؟ حتی آیه چرا قرآن به اون چه که ما معجزه میگوییم، چرا قرآن اینها را آیه مینامد؟ برای این که منطقی یه مردی پیدا میشود و ادعا میکند که من اینی رسول و رب العالمین، من فرستاده پروردگار هستم، او من مبعوث کرده است، او به من وحی فرستاده است، او به من مأموریت داده است که بیام شما مردم را دعوت بکنم، بنابراین شما باید اون چه که من میگم بپذیرید، به دلیل اینکه سخنی که من میگم مال خودم نیست، سخن خدای شماست، من پیام آور خدای شما هستم. حالا یه کسی که یه همچه حرکی رو میزند، آیا بشر منطقا باید بپذیره به ادعا؟ هر کسی آمد ادعا کرد و گفت این که من پیام آور خدا هستم باید بپذیره؟ نه. ما چه میدونیم؟ ما چه میدونیم که این آدم که مدعی پیام آوری هست واقعا پیام آور از ناحیه خدا یا نه؟ دو احتمال دیگر اینجا هست که مضمون می شود سه احتمال. یکی این که واقعا این آدم پیام آور خدا باشد، یعنی واقعا در درونش القا شده باشد و این القاء درونی هم از ناحیه حق باشد، این که پیغمبر راستی. دیگر احتمال این است که اصلا یه آدم دروغگو و یه آدم جعالی باشد، خودش هم میدونه که داره دروغ میگه، جعل باشد. دوم مسئله اشتباه هست، یعنی ممکنه بر خودش هم امر مشتبه شده باشد. این چیزی که امروز بهش میگن وحی نفسی. یعنی چه وحی نفسی؟ یعنی بعضی افراد گاهی یک وضعی پیدا میکنن از نظر روحی در شعور باطن اینها، در اون باطن روح اینها یک کیفیاتی، یک فعل و انفعالهایی پیدا میشود و بعد اینها بروز میکنند در شعور ظاهر اینها و احیانا تجسم پیدا می کند در چشم اینها یا به صورت صدایی در گوششون پیدا می شود که فکر می کنند که این از بیرون به اینها القا شده، در صورتی که این یکی که از درون خودش بهش القا شده. یعنی اون چه که در افراد عادی در حال خواب، چطور در حال خواب گاهی وقتا انسان می بینید به خواب می بیند یک کسی ظاهر می شود بر انسان، با انسان حرف می زند، آدم بهش جواب می دهد، گاهی وقتا مثلا دعوا می کنه با انسان، هزار جور پیش می آد. ولی واقعا که یک کسی از بیرون نمی آد با انسان حرف بزند. حالا در یک خوابهای رویاهای واقعی اونم باید به این صورت نیست، اونم به شکل دیگری القا می شه، بعد در ذهن انسان اینطور تجسم پیدا می کند. گاهی وقتا خواب نمی خواهم مطرح بکنم، وقتی بیدار میشه یعنی سرد مفصلی یه انسانی پیدا شد، در یه خانه ای رفته، باقی بوده اونجا، مثلا بلبل هایی در اونجا بوده، انسان هایی بودن، حرف هایی زدن. وقتی بیدار میشه همه اینا واقعا شنیده، نیکن از اینجا خیال کرده همه اینا رو شنیده، یعنی نه با این گوش ظاهری، با این گوش دیگر، با گوش خیالی به اصطلاح، با گوش باطن دیگه، با این که چشمات بسته بوده ولی در این حال دیگه. یعنی اون چه که آدم در دیداری وقتی که میبیند اول ماده خارجی منعکس میشود در شبکیه چشم، بعد در قوه خیال انسان منعکس میشه. در عالم خواب اول از اینی که در دیداری از بیرون میاد، او از درون میاد، از درون میاد به همان محلی که از بیرون میاد. در بیداری از بیرون میاد وارد خیال میشود، او از درون میاد وارد خیال میشه. رضا آدم وقتی که بیدار میشه میدینه همین جوری که در بیداری دیده میدینه واقعا دیده اصلا یادشه که کاملا دیده. بسیار افراد دچار چنین تجسمات و توهمات میشن. حالا ممکن است از یه همچه آدمی باشد که این تحیلات درست آدم خوبی هم هست، دروغ نمیگه، یعنی خودش نمیخواد دروغ بگه، او راست میگه، براش پیدا شده، ولی در واقع چیزی از بیرون ذاتش نبوده، از درون ذاتش بوده، از خودش این چیزی نبوده. کفار قریش وقتی میگفتن به پیغمبر مجنون است، دیوانه است، یه علتی اینجا از بود که پیغمبر اون چنون حسن سابقه در میان مردم داشت، اون چنان به صداقت و امانت شناخته شده بود که هر کسی که پیغمبر می‌بینی قبلا سابقه داشت می‌دونی که این مرد آدمی نیست که افترا بکنه، دروغ بگه. اینها برای این که دعوت پیغمبر را خونسا بکنن به افرادی که می‌دونی باور نمی‌کردن، اگه بهشون می‌گفتن علیاذ بالله یه آدم دروغ بود هست، می‌گفتن نه آقای افراد نمی‌دونی این آدم رو چه سالی مرد میشه دروغ در ذات این راه نداره. میگفتم نه دروغ نمیگه، ولی دچار یک نوع توهمات روحی شده، مجنون، دیوانه. این میگفتن دیوانه، میخواستم به این صفت بگیم. حالا در بنابراین یه پیغمبری اگر ادعا میکند که به من وحی شده از ناحیه خدا، واقعا باید دلیل بیاره، آیه باید بیاره. اینی که میبینیم امتها با هر پیغمبری مواجه میشدن ازش آیه میخواستن، درخواست منطقی بوده. اگر آیه نمیخواستن مردم احمقی بودن، اگر آیه نمیخواستن مردم احمقی بودن. باید دلیل بیاری. تو ممکنه از نظر بعضی افراد تو را دروغگو بدونم، اونم که تو را دروغگو نمیدونم احتمال میدهد که تو دچار توهمات شده باشی. من دلیلی میخوام که اون دلیل به من ثابت بکنه که واقعا از ناحیه خداست این ادعای تو. پس بنابراین اینی که میگن میان ادعای نبوت و میان معجزت تلازم است، هر که درستی این اشتباه اول بار این اشتباه است. این خیلی اشتباه کردن در ایران شد، یک بار لاغوری بوده این اشتباه کردن. آقا در دوران علم نیازی به معجزه نیست، در دوران علم هم نیازی نیست. چرا؟ برای این که ما یه وقت ما مخیل بگیم آقا حرفای پیغمبر ما حرفای منطقی تغرات رو به منطقی ای که من رو نبوت نکنم، ای که من پیغمبری نکنم. ما مخیل بگیم پیغمبر ما این حرفای منطقی را هم از ناحیه خدا داره میگه، نه با نبوت شخصی. پیغمبر آخر الزمان هم باید معجزه داشته باشه، آیه باید داشته باشه، دلیل باید داشته باشه که از نهایه خدا. این یه مطلب. حالا این دلیل چگونه میتواند دلیل باشد؟ چه چیز آیم چه جور چیزهای آیم می شود و دلیل می شود و این معجزه ها ماهیت چیز؟ واقعا موسی عصای خودشو می اندازد اژدها می شود به صریح قرآن، دستش را به گریبانش فرو می برد، بیرون می آورد انگشتانی که خورشید می تابند، گاو مرده ای را زنده می کند، از سنگ چشمه جاری می کند، عیسی مسیح مرده را زنده می کند، کور مادر زاد را شفا می بخشد، کیف غیر قابل علاج را شفا می بخشد. یعنی که اینا چی جور می کند؟ این طور می کند. ببینید آقا یه دلی میان میگن آقا معجزه مسئله میمونه، اصل مسئله قبول کردن خداوند. ما اگر خدا را قبول بکنیم دیگه راجع به معجزه مسئله ای نداریم. چرا؟ برای اینکه اگر خدا را قبول کردیم قادر مطلق را قبول کردیم، قادر مطلق را قبول بکنیم. خدا قدرت داره به همه چیز، ان الله علی کل شیء قدیر، خدا قدرت داره از سنگ هم چشمه جاری بکنه، خدا قدرت داره مرده را زنده بکنه، خدا قدرت داره ماه را دو نیم بکنه، خدا قدرت داره پیغمبر اسلام را در لحظه ای از مسجد الحرام به مسجد الاقصا ببرد و بلکه به همه آسمان ها سیر بده. مسئله این است که از اول ما خدا را قبول کرده باشیم. وقتی خدا را ما قبول کردیم قدرت مطلق را قبول کردیم، قدرت مطلق را که قبول کردیم مشکلات همه حل شد. ولی نه، مسئله این سادگی نیست، مسئله این سادگی نیست.
که اگر خدا را که قبول کردیم دیگه مشکلات همه حل شده، اینجور نیست. چرا؟
برای این که یه مسئله مطرح هست و اون مسئله
قانون علیت هست، ما باید ببینیم
آیا خدا را که قبول کرده ایم، آیا خدا را با قانون علیت قبول کرده ایم؟
یعنی خدا کار خودش را در نظام علت و معلول انجام میدهد یا بیرون از نظام علت و معلول؟
اگر ما قبول بکنیم ناقه حرفای علت و معلول،
اینا برای بشر ارزش داره. حساب علت و معلول و سبب و مسبب و مقتضی و مانع و فلان و از این حرف ها،
اینا برای بشر ارزش داره. برای خدا نه علتی از ارزش داره، نه معلولی ارزش داره، هیچی هیچی.
خدا مافوق کار خدا، از دلیل خدا مافوق نظام علت و معلول هست بحثی نیست،
ولی کار خدا هم
مافوق نظام علت و معلول. آیا اینجور هست؟ یا نه؟ اصلا نظام علت و معلول یعنی نظام فعل خدا، نظام کار خدا، که ما این جهت در کتاب عقل الهی کامل بحث کردیم و اون این است که
قدوسیت و کمال ذات الهی اقتضا می کند،
یعنی منزه هست از این که کار خدایی در بیرون از نظام علت و معلول صورت بگیرد. این از نظر حکمای الهی یک امر مسلم و قطعی هست.
بنابراین این مطلب که آدم بگه آقا این علت و معلول یک تشریفاتی است برای ماها، ما تا حالا ارکنم که توی این دنیا قرار گرفتیم از ناتوانی و از عجز ما
که ما کارها را از طریق علت و معلول انجام میدیم.
یعنی مثلا میخوایم سیر بشیم،
غذا میخوریم،
میخوایم سیراب بشیم، آب مینوشیم، میخوایم مثلا گندمی سبز بشه، میگیم دانه ای را به زمین و هم زمین مناسب، بعد آب میرسونیم، بعد هوا میرسونیم، حرارت میرسونیم، همه شرایط خیلی دیم. این ها برای ما،
برای خدای حرفا مطرحه.
برای خدا امر خدا همین است که اگر گفت باش میشود،
وقتی به خوشه گندم گفت باش، خوشه گندم بدون این که دانه گندمی باشد، بدون اون که زمینی باشد، بدون اون که هوایی باشد، بدون اون که آبی باشد، بدون این که نوری باشد، بدون این که هیچ در عالم باشد، خدا تو گفت باش دیگه. یه آقایی بود، یه مردی بود، البته مرد خیلی زاهد و مقدس و چیزی بود، عالم نبود، ولی مرد زاهد شجاعی هم بود و اهل امر به معروف و نهی از منکر و خیلی هم مرد چیزی بود. زمانی که ما رفتیم قم، وقتی بود که این مرد را در یک جریانی که در یک جریان خیلی حاد تندی که در قم پیش آمده بود، این را آمده بودن با خشونت، ارسلن که از قوم کشیده بودن، آواده بودن تهران و مصطفی زندان و بعد اواخر در حضرت عبدالعزیز محصور بود و اینجا هم که بیرون آمدن. من سفر اولی که برمیگشتم از قوم میخواستم برم مشهد، رفتم در منزل، در منزل این مرد شنیده بودم فضائل شد، مثلا از جنبه های اخلاق و شجاعت و این چیزها خیلی فوق‌العاده بود. معلوم آشمانتری بافتی به اسمی گفتن که در زمان مرحوم حادثه که مقصر مرحوم حادثه بود. وقتی میخواستم برم مشهد، خیلی هم توی سریع رخم حرف میزد، پیر مرد بود، ما بسته و جهان بودیم، یا آقا میری اینجا پیش حضرت رضا، یه چیزی که من یه چیز را شما باید بدیم، نگی مقتضی موجود نیست، ما مانع وجود دارد، مقتضی وجود نیست، یه حرفا مال آخون مردا، ما یه حرفا قبول ندارم، یا خدا آخون مردار، من این را قبول ندارم، مختجی موجود نیست، مانه موجود داره، یا خدا من قبول ندارم، من خواستم باید بدیم.
حالا اون شده کسی حرفا را دیگه بگه، یا خدا مانا آلم مردار، ولی این فیل تو مردار،
ولی نه اینجور نیست. خود قرآن میگه حرف میزنن که نظام اسباب و مسببات را به رسمیت میشناسن و این را یک امر جدی میدانن. در آیه قبل از این آیه که خوندیم اتفاقا آیات زیادی در این زمینه داریم، آیه قبل از این آیه این بود که یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. خدا که از این بالا درای شما آب فرو میریدد، یعنی باران، و بیین وسیله اخرج بهی، این کلمه بهی بهی سببیت به اصطلاح علمای عدد، و بیین سبب خدا از زمین برای شما روزی بیرون میرد. یعنی سببیت را، سببیت باران برای روییدن یا و برای پیدا شدن این ارزاق، این سببیت را قبول داره برای ما. آیات دیگر هم هست در قرآن که شما روزی بیرون می آورد، یعنی سببیت را، سببیت باران برای روییدن یا و برای پیدا شدن این ارزاق، این سببیت را قبول داره برای و آیات دیگر هم هست در قرآن که در آن آیات هم در کمال صراحت قرآن سببیت رو قبول میکنه. مثلا ببینید اصل این مسئله ملائکه در قرآن، حالا حقیقت ملائکه چیست؟ داشته تا یه وقتی به متناسب درست مشترس کنید. البته ما این وقتی حرفیم بینید که ملائکه فقط قوای طبیعت، البته ممکنه قوای طبیعت هم یه درجه از ملائکه باشن، ولی ملائکه خیلی برترن از قوای طبیعت. این ملائکه اساساً که قرآن برای اینها این همه ارزش قائل است، حتی ایمان به ملائکه رو میخواد. یعنی دیگه باید ایمان داشته باشید که ملائکه وجود دارن. ملائکه کی هستن؟ لطائف کیزه هستن. خدا مگه قدرت ندارد به پیغمبر خودش بدون وساطت روح الامین، بدون وساطت جبرئیل وحی بفرسته؟ چرا؟ ولی چرا وحی را به وسیله ملک بدونید؟ مگر خدا قدرت ندارد که انسانها را، بلکه تمام جندارها را که میخواد قبض بکند، حیات اینها رو میخواد تحویل بگیرد، خودش تحویل بگیرد بدون وساطت ملائکه؟ چرا؟ پس چرا میگه که یه جا میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یه جا میگه الذین تتوفاهم الملائکه، ملک الموت میاد قبض روح میکنن، ملائکه میان جنود ملک الموت میان قبض روح میکنن. این همه تشکیلات فراوانی که در نظام عالم به نام ملائکه وجود دارد. خب خدا نمیتواند انسانها را بدون که نه پدر داشته باشند نه مادر اینها را خلق بکنه. حتی با این حساب ازدواج و زوجیت و امثالی را حیض الهی برای هر موجودی، سید الهی برای هر موجودی از طریق خاصی از علت و معلول و سبب و مسبب میرسد و تخلف ندارد. البته مسئله وحی که عرض کردم، پیغمبر هم اوضاع و احوال مختلف دارد، گاهی وحی را همیشه در یک حد نمیگیرد، گاهی پیغمبر هم اونقدر آج میگیرد خودش عبور میکنه از این ملائکه، یعنی از اون ملکی که واسطه وحی بوده عبور میکند، اونقدر خودشون نزدیک میکند به خدا که وحی را بدون وساطت ملائکه هم احیانا میگیرد. ولی این در یک حال خاصی که پیغمبر عبور کرده و از او گذشته، در حالی که پیغمبر در یک مقام دانی‌تری باشد به وسیله ملک وحی به پیغمبر.
پس مسئله علت و معلول
این نمیشه انکار کرد، باید دید معجزه در نظام علت و معلول چه وضعی دارد. معجزه در نظام علت و معلول چه وضعی دارد.
معجزه در نظام علت و معلول،
اگه ما بریم سراغ مادیین ماتریالیست ها، اونا خیلی خوب راحت یه جور معجزه را تعریف میکنن که دیگه هر کسی هم همون اولی که ببینه که خود از معجزه اساس نداره. دیگه معجزه یعنی چه؟ دیگه معجزه یعنی پیدایش یک معلول بدون علت خود به خودی.
هر جا که ما کتاب های مادیین را اگر ببینید میگن معجزه یعنی چه؟
یعنی استثناء در قانون علیت، یعنی این که یک شیئی پیدا بشه بدون علت. خیلی عجیبه. خب اگر یک چیزی بدون علت پیدا بشه چه دلیلی بر صدق نبوت این پیغمبره؟ اگر به دست این معجزه ای که این پیغمبر میکنه بدون هیچ علتی پیدا شده، چه دلیل میشه که این پیغمبر از نایب شده؟ قرآن میگه معجزه آیت دلیل است. این یه وقتی میتونه دلیل باشد که معجزه به جوری صادر شده باشد که نشانه این باشد که این پیغمبر رسیده به حدی و به مقامی که از تأیید خاص خدا برخوردار است. یکی بدون علت نیست، یکی با علت. حالا توجیه این را البته بعد و دیشتر عزیز
گاهی وقتا میگم که نه، معجزه نه معناش پیدا شدن یک چیز بدون علت هست،
بلکه جانشین شدن یک علت به جای علت دیگری. یعنی
این که یک چیز
یه علت طبیعی دارد، علت معمولی دارد. مثلا اگر بخواد انسانی پیدا بشود، علت طبیعی و معمولیش این است که انسان یا حیوانی تولد میکند. بخواد پیدا بشود حیوانهای پستاندار لاعقل، باید که دو انسان، یکی مذکر و یکی مؤنث، با یکدیگر نزدیکی بکنند تا یه انسانی پیدا بشود. این که علت. اما
معجزه
یعنی یک علت دیگر به جای این علت بیاد بینشینه. یه انسانی مثل عیسی متولد بشود، مادر داشته باشه، پدر نداشته باشه.
ولی وقتی که پدر ندارد، نه اینکه هیچ وجود ندارد، از مادر به تنهایی به وجود آمده.
اون کاری که نطفه پدر باید انجام بده یه چیز دیگه جاشه گرفته. چی؟ یک فرشته میاد اونجا میدمد، همینجوری که قرآن هم نقل کرده، فرشته میاد متمثل میشود به صورت یک بشر، بعد او با یک نوع دنیدنی همان کار را انجام میدهد که سلول نطفه مرد انجام میدهد. یعنی جانشین شدن علتی به جای علت دیگر. آیا این درسته به همین معنا؟ دیگه میگن بعد این دیگه درسته، بعد اینم درسته، اینم بود. از این هم حتی دقیق تر است، خیلی خیلی دقیق تر است. حتی علتی هم به جای علتی جانشین نمی شود. حتی چیه؟
اینجا من باید یه توضیحی بدم، هر مقداری که رسیدم امشب توضیح بدم، هر مقداری که نرسید در این شبهای بحث،
چون این بحثی که تعریف کردیم انشاءالله بلکه بتونیم به آخر برسیم.
ببینید آقا، در این که هر چیزی در طبیعت یک علت مخصوص به خود داره. و تخلف پذیرم یعنی در طبیعت اگر علیه وجود پیدا می کند علتش مثلا به است، این به علت واقعی علیه بدون اون علت واقعی در وجود پیدا نمی کند. این معنیه کسی اگر علت معلول قبول داشته باشه معنیش این، اگر علت معلول هست این علیه بدون علت وجود پیدا نمی کند. یکی دو، این علت هم که داره با یه علت بیشتر در عالم ارتباط نداره، نمیتونه بیشتر یک علت ارتباط داشته باشه. علت واقعی این یه امر است و بس، با دو چیز نمیتونه ارتباط داشته باشه. پس یه علت با جین بیاد به جای بدون چیز، نه جین نمیتونه بیاد جای بدون چیز، اونه که علت واقعی همون باید باشه. اینجاست که حالا مسئله معجزه خیلی به یک جای دقیق و رقیق میده. ولی مسئله انسان علتهایی را که از طریق علم کشف می کند چون از طریق تجربه کشف می شود، غالبا این علتها علتهای دقیق نیست. علم هر چی که جلو می رود ببینید علت را دقیق تر کشف می کنید. ولی مثال براتون عرض بکنم، انسان به تجربه اینجور دریافته و دریافته بود که اگر مرغی بخواد پیدا بشود باید تخم اون مرغ اول در زیر اون مرغی که از جنس خودش هست یا غیر جنس خودش، در زیر یه مرغی باید قرار بگیره تا بعد این تبدیل بشود به دیگه و بعد این تخم شکافته بشود دیگه بیاد بیرون. این دیگه یه حسابی بود که آدم‌های گذشته تا 50 سال پیش میگفتن غیر از این دیگه امکان پذیر نیست، علت شکست کردید. قانون علت و معلول چنین حکم میکند که مرغ باید از تخم مرغ پیدا بشود، تخم مرغ هم از مرغ پیدا بشود و مرغ که از تخم مرغ پیدا میشود این تخم مرغ هم حتما باید در زیر یک مرغی قرار بگیرد تا وقتی که این تبدیل میشه به دیگه. علم وقتی که دقیق شد دید این حرف هم راسته، هم راسته راسته خب به این معنی که یک تخم مرغ زیر یک مرغ قرار بگذارن یک میزان معینی از حرارت پیدا می کنه و بعد هم تبدیل به دیگه می شود. ولی علم کشف کرد که اونی که دخالت دارد ها خود این مرغ نیست. این اشتباه بوده که ما می گفتیم مرغ باید باشد و جیزه پیدا بیشه، حساب اون یک درجه معینی از حرارت بود. اون شرایطی که مرغ فراهم میکنه به طور طبیعی اگر این شرایط را ما به طور مصنوعی هم فراهم بکنیم این همون جریان پیش میاد. یعنی علیت اینجا دقیق تر شناخته شد. معنی که اونی که قبلا علت میدونستم یه چیزایی را دخالت میدادم در علت، امروز دخالت ندارم. یا میگفتیم که نطفه حتما باید در رحم پرورش پیدا بکنه، سلول نر و سلول ماده باید به دیگر متحد بشن و بعد هم در رحم در اون محفظه رحم باید قرار داشته باشه و اونجا باید از بدن مادر تغذیه بکنم تا دوره لغمهاییش تمام بشود. در غیر از این دیگه نمی کنم. این کشف کرد که نه وجود مادر شرط نیست. شرایطی شبیه این را در یک گوله های مصنوعی هم میشه به وجود آورد که در اونجا هم بچه رشد پیدا کنه و بعد همون مراحلی که جنین باید پیدا کنه اونجا پیدا کنه. ما میگیم یه گیاه اگر بخواد رشد بکنه باید در زیر خاک باید باشه، ریشش باید زیر خاک باشه، کم کم تغذیه بکنه، رطوبت هم برسه تغذیه بکنه. بعد ما میبینیم که عملا هم دیدیم به این که
گفتن نه آقا هیچ خاکی ضرورت نداره.
یه موادی در خاک وجود داره که گیاه از اون مواد باید تغذیه بکنه.
ممکنه این مواد را در یه مایه ما بریزیم و ریشه این گیاه را در اون مایه قرار بدیم
و همون کار خاک انجام بده. حتی که رفته بودیم انگلستان، یکی از دوستان ایرانی ما اونجا بود، دوستان صادق ما، خودش از کشاورزی کار میکرد، از ما و علامه طباطبایی دعوت کرد یک شب رفتیم منچستر. بعد در اون یه باقی که باز کشاورزی بود، روز یک شنبه هم بود، خلوت بود، هیچ کس هم نبود، ما را برد اونجا. البته اینو ممکن در ایران وجود داشته باشه، ما نیدیم، ما اونجا دیدیم. بعد دیدیم که یه لوله های رو اونجا نشون داد که یه آبی با موتور هی دائما حرکت میکرد و گردش میکرد و این گیاه ها ریشه توی اون آب ها بود. بعد میگو در این آب ها این موادی که در خاک معمولا وجود داره اینا به طور مصنوعی در این آب ها به وجود آوردن، همین که رشد میکنه بدون خاک رشد. دفعه از علم وقتی که دقیق تر بشه، بعد میبینم مثلا وجودی این مایه هم شرط نیست، در اون ویتامین هم یک چیز دیگر، اساس یک چیز دیگر هست، بازون اساس اساس یک چیز دیگر هست، بازون اساس اساس یک چیز دیگر هست. بشر نمیتونه ادعا بکنم که من علتهای واقعی را کشف کردم. باید بگه من فعلا در رابطه علت و معلولها من در این حد رابطه رو کشف کردم. بسا هست اون علت حقیقی و اون علت واقعی از همه مردم عالم مخفی و مکتوم باشه و غیر از خدا کسی ندونه علت واقعی. در یه آیه در سوره طلاق هست، آیه عجیبی، قرآن یک سخنی دارد اینجا. از یک طرف میگه که من یه توکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره، هر که به خدا اعتماد بکند خدا او را کفایت. یعنی به این سببی از سببهای ظاهری احتیاجی، ولی درد پشت سرش میگه که بعد یه ان الله بالغ امره، خدا فرمان خودش را به نتیجه و به واقعیت و به تحقق میرسان. ولی بعد برای اینکه مردم خیال نکنن که حساب علت و معلول و اندازه گیری ها به ارتباط ها در عالم نیست، یه قد جعل الله کل شیء قدرا، خدا برای هر چیزی حد و اندازه و ارتباط با اشیاء دیگر قرار داده. اون رابطه واقعی واقعی را خود او می‌داند. خدا اگر اراده بکنه یک چیزی را انجام میده که هیچ یک از این اسبابی که بشر می‌شناسه به فلک نمی‌رسد، چون این اسباب اینا پوشش هاست، اینا اسباب های واقعی نیست. خدا خودش میداند مجرای واقعی و سبب واقعی چیز و او در دست خوده. پیغمبران خدا اونها را به اون راز نهایی علت و معلول آگاه میکنه، و اون آگاهی فقط خداست که به اونها میده، خداست که به اونها کشف. هر کس اون راز را بداند، اون راز را به دست آورد، خدا به هر کس که اون راز را بفهماند او میتواند هر گونه تصرف در کار عالم بکند، بدون اون که یه امری برخلاف نظام علت و معلول هم انجام داده باشد. این است که ما داریم که انسان بنده هی به خدا نزدیک می شود و نزدیک می شود و نزدیک می شود تا می رسد به جایی که خدا می شود چشم او که با او می بیند و گوش او که با او می شنود و دست او که با او کار می کند.
پس بنابراین این مقداری که عرض کردم در این حدود بود که آقا معجزه نه معناش کافی نیست به این آقا خدا چه قدرت دارد، چون خدا ما قبول داریم دیگه معجزه در امان حل است، احتیاج ندارد که ما در باره امن دیگر فکر کنیم، نه احتیاج دارد،
چون ما به دلیل اینکه الهی هستیم حساب نظام علت معلول قبول داریم.
وقتی که نظام علت معلول قبول داریم باید این را کشف کنیم که این توجیه مطلق از این نظر نظام علت معلول چه توجیه. این شب خیلی مختصر و شاید هم پیچیده عرض کردم، در جلسه آینده یه بحث دیگری را که مخصوصا مختصیصاً این بحث را از یک نظر هگل فیلسوف معروف آلمانی که کارل مارکس اینها هم از کتابایی خیلی استفاده کردن یه حرفی او زده است، هر خوب انشاءالله مطرح می کنم، بعد بحث خودم را تکمیل می کنم. این شب عرض خودم را به همینجا فاصله می کنم. امروز به مناسبت این که روز وفات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بود و به مناسبت این که بعضی از دوستان درست و به جا هم به اصطلاح تذکر میدهند و میگن که جلسه ما هیچ جنبه تذکر یعنی موعظه و اندرز اخلاقی و اجتماعی ندارد و بیشتر مسائل اصولی، مسائلی که به اصول دین غالبا مربوط میشود یا به اصول مسائل تفکر اسلامی در مسائل اجتماعی مربوط میشود. البته این انتقادشون درست است و انتقادشون بجاست، ولی حالا که تفسیر میگیم، تفسیر خود به خود ما را به مسائل گوناگونی میکشاند. قرآن دیگه همه مسائلش یه جور نیست، همه جور مسائل در قرآن هست، مسائل خواهد آمد که در اون مسائل موعظه و اندرز و تذکر و امثال اینها زیاد است که البته ما از اونها هم استفاده خواهیم کرد. به هر حال اینجور نیست که بعضی خیال میکنن که ما در این جلسه دیگران را فدای تقاضای دوستان جوان کردیم، چون اغلب دوستان جوان این دل مسائل را دوست دارن، این مسائل مطرح می شود. نه اینجور نیست، زال آیات قرآن ما را تا اینجا کشنده، بعد ما می رسیم به مسائل اخلاقی هم زیاد کنیم. این شب که شب یعنی امروز که روز وفات حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بود، به مناسبت زمان اقتضا می کند که چند جمله هم در اون زمینه های تذکر گفته می شود. ببینید آقا، قرآن برای وعظ، برای تذکر ارزش و نیرو قائل. یه وقتی سال گذشته در همین جلسه که بحث اخلاقی رو می کردی این قضیه رو من مفصل عرض کردم. انسان احتیاج دارد به تذکر، احتیاج دارد به موعظه. حدیث عجیبی از امیر المؤمنین علی علیه السلام است که گاهی وقتا به بعضی از اصحابش میفرمود که پاشو سخنرانی کن و موعظه کن. خب کی میتونه یه حرفی بزنه که علی ندونه اون حرف را؟ بعد اینجا میفرمود در شنیدن اثری هست که در دانستن نیست. یعنی خیال نکنن افرادی که میدانند احتیاجی به موعظه ندارند، همون هم که میدانند باز نیاز به تذکر و نیاز به موعظه دارند. اینه که همه افراد این دیگه بزرگترین دستور عمل رفت که علی به دیگران میگه آقا پاشو همه مونو پاشو موعظه بکن. پس دیگه
کسی نمیتونه بگه آقا من دیگه احتیاجی ندارم به موعظه، من همه اعضا خودم میدونم. دایی اصلا اساس اینجا میگه آقا من اعضا خودم میدونم. بابا همه اعضا برای تعلیم نیست، یه سلسله حرف ها برای تفکر. یه نکته دیگر، تذکر پذیری، موعظه پذیری فصلش فصل جوانی. انسان تا جوان است، تا کودک است، اوایل بلوغ است، اوایل جوانی است، تا هنوز جا نیفتاده، تا سنش بالخصوص به 40 سالگی نرسیده، تا شخصیت اخلاقیش منعقد نشده، این قابلیت تغییرش خیلی زیاده. هر چی که انسان رو به پیری می‌رود، آمادگیش برای پذیرش و برای تذکر کمتر می‌شود. خب داستان همون خاربن و خارکن است. خاربن یعنی درخت خار. خب خاربن در قوت و در خارکن، خارکن در سستی و در کافتن. داستانش این هست، یه مردی درخت خاری را در جلوی خانه خشته بودن، یه در آمده بود خودش کشته. کمکم این درخت بزرگ شد، از دار زحمت خودش و دیگران شد. مردم بهش گفتن آقا این درخت بکن. میگه بسیار خوب، دیر نمیشه، میکنم امسال، نمیشم سال دیگه. آقا درخت بکن. میکنم چرش میکنم. حسابش نمیکنم که سال به سال این درخت ریشه دارتر میشه، تناورتر میشود، تنومندتر میشه، ولی خب دیرتر میشه و ضعیفتر میشه. این مثل، مثل اخلاق رذیله انسان با انسان. اخلاق رذیل اگر در نفس انسان جا پیدا کند، روز به روز مثل یک درختی که ریشه دار میشه هی بیشتر ریشه میدواند، مثل یک سرطان که اگر امروز عمل بکنی از فردا بهتره، فردا عمل بکنی از پس فردا بهتره، پس فردا عمل بکنی از روز بعدش بهتره. بعد اراده انسان روز به روز ضعیف‌تر میشه. آمادگی قلب انسان روز به روز کمتر میشه. اینا تمثیل آقا، ولی تمثیل های خیلی پرمعنایی. در حدیث وارد شده که انسان وقتی که به سن 40 سالگی برسد، شیطان با خوشحالی میاد یه دستی به سر و ریشش میکشه، میگه قربون این سر صورتی که دیگه روی رستگاری رو میبینه. یعنی اگه تا 40 سالگی توبه نکند، اگر انسان در جوانی گناه بکند و بکند و بکند، برسد به 40 سالگی، شیطان دیگه خیالش راحت میشه، خودی میشه شیطان، خودش میشه واقعا شیطان دیگه، خود این میشود یه شیطان، دستی به سر صورتش میکشه، میگه قربون این سر صورت، که دیگه روی رستگاری رو نخواهد دید. این معنی چیه؟ یعنی آدم واقعا اگر در روایت و در زلالت و در گناه و در فسق و در فجور و در دروغ و در خیانت و در ترک واجبات و در ترک نماز، در ترک روزه، در ترک امر به معروف و نهی از منکر، در ترک وظیفه راجع به همسایه، در ترک وظیفه راجع به همسر، در ترک وظیفه راجع به فرزندان، در ترک وظیفه راجع به همه دلیل حقوق معلمین، اون که وظیفه دارد انجام نده، بعد مثل یک موجود میشه که از زیر خروارها خواست میخواد بیاد بیرون. نمیگم نشدنی، شدنی، اما فرق بین این که آدم یه وقتی میخواد از جا بلند شه حتی یک کیرهن بیشتر ندارد، یا وقتی که یه لباس زمستانی اینقدری هم دیگر میکوشه که یک پوستین هم بوشه،
یا یه بای عمودی جزی بیان دادن یا نه مثل اینه که یک از کنن که خانه این روز خراب بشه
طبقات از اینجا بیاد بیرون اگر بتونه بیاد بیرون ممکنه بیاد بیرون اما به چه سختی و با چه سنگینی
این است که در اخبار و احادیث ما راجع به جوانان
دستور می رسد که جوانان نگه داریم سراغ جوانان داریم علی می فرماید در نصیحتی که در اندرده هایی که به فرزندش حسن مصطفی سلام الله علیه می دهد از جمله حرفاتی نشید می فرماید که قلب الهدف یعنی دل جوان کل ارض خالیه مثل زمین که هیچ کشت نشده زمین به هر تخمی که بکاری همون سمرد می شود خیلی فرق داره با زمینی که 10 بار 100 بار کشت شده همه جور دانه در اونجا هست که وقتی انسان یک گندم می کارد بعد دیگه نه که در کنار هر گندمی چند تا علف هرزم بودی سختی میاد خدمت مولای متقیان علیه السلام عرض می کنه آقا ابن من موعظه در نظر بلاغه جمله هایی دارد مولا که دو جمله اولش رو که الان حفظ هستم جمله هایی دیگه من بسه چند جمله هایی حفظ هستم آره مقصودم دو جمله اول تو آقا من نصیحت کن من موعظه کن جمله هایی دارد دو جمله اولش فرموت لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل از اون گروه مردمان نباش که دلش میخواد آخرت داشته باشه اما میخواد بدون عمل نشدنی
یه دسته تو فکر آخرت نیستن اون که یه دم واقعا دوست دارن آخرت را یعنی باور دارن بهشت را بدون
این در این سبت تعلق داشت به وجود مقدس موسی جعفر سلام الله علیه شاید بهتر همین بود که